از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یک شنبه 17 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی مطابق با 9 اکتبر سال 2022 میلادی است. فرارسیدن هفته وحدت را بر تمام مسلمانان جهان تبریک عرض میکنیم. در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. ویژه برنامه هفته وحدت خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس غیر رسمی اتحاد دولت‌های مستقل در روسیه، احضار سفیر قرقیزستان در تاجیکستان، دیدار وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیا مرکزی و درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان در دو ماه گذشته از فروش پخته. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یک شنبه 12 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 9 اکتبر سال 2022 به روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خود منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ یعنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان هستند. همچنین مسلمانان بر انجام عبادت های مهمی چون نماز، روزه، حج، زکات و غیر اتفاق نظر دارند. رادیو تاجیکی صدای خراسان در آغاز هفته مبارک وحدت که مزیم به ولادت پیامبر گرامی اسلام است، این مناسبت فرخونده را به همه مسلمانان جهان تبریک میگوید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس غیر رسمی اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه برگزار شد شرکت کرد. سران کشورهای مشترک المنافع امام علی رحمان، الهام علیو، نیکول پاشینیان، الکساندر لوکاشنکوف، قاسم جارمت تاقایف، ولادیمیر پوتین، شوکت مرزیایف و سرداد بردی محمدوف در این کنفرانس شرکت کردند. در این دیدار سران کشورها در خصوص تقویت بیشتر همکاری‌های چندجانبه کشورهای عضو اتحادیه تبادل نظر کردند و دستور کار نشست آینده سران کشورهای همسود در شهر آستانا و موضوع دستور کار منطقه‌ای و بین المللی مورد توجه دو جانبه را بررسی کردند. وزارت خارجه تاجیکستان از احضار سفیر قرقیزستان در دوشنبه و تحویل یادداشت اعتراض به وی خبر داد. در یادداشت وزارت خارجه تاجیکستان خاطر نشان شد که طرف تاجیکستان این گونه اظهارات نامناسب سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان را دلیل بر فرسایش فرهنگ سیاسی و فقدان عادی‌ترین اخلاق دیپلماتیک می‌داند. همچنین تأکید شد که این اظهارات نماینده رسمی وزارت خارجه قرقیزستان تلاش ناشایسته برای تحمیل نظرات نادرست درباره دلایل وقایع تجاوز مسلحانه قرقیزستان به تاجیکستان به افکار عمومی است که با روح و متن پروتکل امضا شده توسط طرفین در 19 و 25 سپتامبر امسال مطابقت ندارد. در ادامه این دیدار در خصوص لزوم تعامل بین وزارتخانه های خارجه تاجیکستان و قرقیزستان برای پیشگیری از انتشار اظهاراتی که می تواند جامعه دو کشور را به اشتباه بیاندازد تبادل نظر صورت گرفت. پیش از این نیز چینگیز کیستیکبایف سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان در صفحه فیسبوک خود از اعطای نشان لیاقت میهن پرستی به رئیس جمهور تاجیکستان برای تضمین ثبات و امنیت منطقه انتقاد کرد و این اقدام را مخالف با آنچه در مرز دو کشور دیده می شود خواند. کاخ سفید زنگ خطر را برای حملات اتمی روسیه به صدا درآورد و بایدن از آخر زمان هسته‌ای سخن گفته است. نشریه اشپیگل آلمان هم نوشت برلین و واشنگتن به دنبال سناریوی در جهت آماده باش هسته‌ای هستند. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
کشورهای اروپایی در پراگ از ایجاد تشکلی جدید گفتند موسوم به جامعه سیاسی اروپا برای اعلام همبستگیشان علیه روسیه.
تمام قاره اروپا اینجاست به جز دو کشور بلاروس و روسیه.
نشستی که البته تحت شعای هشدار اولاف شولت صدر اعظم آلمان نسبت به تهدیدات اتمی قرار گرفت.
کاملا ضروریه که ما به صراحت بگیم هیچ کس نباید از سلاح هسته‌ای استفاده کنه.
اشپیگل از سناریوی پشت پرده برلین واشنگتن مقابل تهدید اتمی نوشت و جو بایدن گفت خطر حمله هسته‌ای به بالاترین سطح خود در 50 سال اخیر رسیده. از آن سو مدودف مقام امنیتی روسیه در تهدیدی آشکار گفته موسکو برای حفظ امنیت خودش از هر گونه سلاح روسی از جمله هسته‌ای استفاده می‌کند. 12700 nuclear weapons. از حدود 12700 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان، روسیه با 5977 و آمریکا 5428 در رتبه‌های اول و دوم دارندگان این تسلیحاتند و هر کدام تهدیدی بالقوه برای کل زمین. راینر براون مدیر اجرایی دفتر بین‌المللی صلح به ما می‌گوید ضروری است که دو کشور پیمان نیو استارت را برای کاهش این سطح تهدید اتمی اجرا کنند، به خصوص برای در امان ماندن اروپایی ها به این دلیل که آمریکا سلاح‌های اتمی‌اش را در خارج از سرزمین خود به ویژه در آلمان مستقر کرده. اینکه تهدیدهای هسته‌ای مسکو عملی بشه یا در حد تهدید باقی بمونه سوال و ابهامی است که همچنان سیاستمداران غربی دارند، اما چیزی که اغلب اونها اشتراک نظر دارند اینکه پوتین فردی غیر قابل پیش بینیه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با تری خاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی در خصوص موضوعات مهم همکاری گفتگو کردند. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مبرم همکاری از جمله تقویت امنیت منطقه‌ای و بین المللی، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. این دیدار در فضای تفاهم خوب برگزار شد و طرفین برای تقویت بیشتری همکاری ها ابراز علاقمندی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با پیتر خاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد طیف گسترده موضوعات رشد همکاری بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در مورد مسائل امنیت و ثبات منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم و افراطی‌گرایی و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین گفتگوی مفید صورت گرفت. محاکمه دلیر امام‌علی، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار تاجیک بازداشت شده، در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه آغاز شد. دلیر امام‌علی یکی از 4 روزنامه‌نگار تاجیکی است که 4 ماه پیش دستگیر و گمانبر به تجارت غیرقانونی، انتشار اخبار نادرست و عضویت در سازمان‌های ممنوع است. گفته می‌شود که پرونده وی توسط دوران نظرزاده، قاضی دادگاه ناحیه شاه منصور در حال رسیدگی است. در دادگاه اول بیشتر شاهدان احضار و بازجویی شدند. همسر دلیر نیز به دادگاه احضار شد. دادگاه دوم هفته آینده برگزار می‌شود. نزدیکان دلیر امام‌علی درباره پرونده این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس صحبتی نمی‌کنند. دلیر امام‌علی در مسیر شهر کانه بادام در منطقه ولایت سغد در ناحیه عینی دستگیر و به دوشنبه منتقل شد. وی با استناد ماده 259 بند 1 کارفرمایی غیرقانونی، ماده 346 جزء 1 بند ا ارسال و نشر عمدی اطلاعات نادرست و ماده 307 جزء 2 بند 3 عضویت در سازمان‌های افراطی قانونی جزایی پرونده تشکیل شده است. فاجعه انسانی دیگر در آب‌های مرزی ترکیه و یونان. واژگونی قایق حامل مهاجران غیرقانونی در دریای اژه 21 کشته و 26 مفقود بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
مرزهای دریایی اوراسیا و جزایر یونانی که کم کم به پایگاه‌های نظامی آمریکایی تبدیل می‌شود، اکنون مسیر قتل عام مهاجرین اسیر سراب زندگی بی دردسر آن سوی آب است. البته اگر جانی در بدنشان باشد و از سوی مالکین آمریکایی و اروپایی خشکی آن بر آب عقب رانده نشود.
ما اینجا سرگردانیم، اشتباه بزرگی کردیم.
آب‌های اژه و مدیترانه این روزها محل قتل عام مهاجرین است. همین دیروز بار دیگر موج‌های دریای اژه به زندگی 21 مهاجر غیرقانونی از مرد و زن و کودک پیش از رسیدن به سراب پایان داد. 26 مهاجر دیگر هنوز مفقودند.
نه راه پس داریم نه راه پیش. ای کاش بتونیم به وطنمون برگردیم.
گارد ساحلی ترکیه اعلام کرد 2 قایق لاستیکی حامل 100 مهاجر غیرقانونی در 400 کیلومتری سواحل ترکیه، حد فاصل جزایر مورا و چورا، با برخورد به صخره‌ها واژگون شده و سرنشینان زنده یا مرده سوار موج‌های خروشان دریا شدند. در 2 هفته گذشته این 6th فاجعه انسانی برای مهاجران آب‌های اژه و مدیترانه به شمار می‌رود.
اگر همین طور پیش رود، 2022 سال قتل عام مهاجران سرگردان مرزهای دریایی اوراسیا آمار سال گذشته را با 3500 جان باخته پشت سر خواهد گذاشت. حمید کامنی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان در 2 ماه گذشته از فروش پخته. تاجیکستان در ماه ینور و فوریه امسال به ارزش 52.2 میلیون دلار پخته صادر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس این گزارش در مقایسه با شاخص زمان مشابه سال گذشته، میزان فروش پخته از نظر وزن 21.5% کاهش، اما از نظر نرخ 24% افزایش داشته است. طبق آمار خدمات گمرک تاجیکستان، طی مدت ذکر شده این کشور حدود 21,000 تن پخته به مبلغ بیش از 52.5 میلیون دلار به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر کرده است. بنابر آمار وزارت صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان در این کشور حدود 30 واحدی بافندگی فعالیت میکند که مجموع ظرفیت فراورده آنها تا 100 هزار تن پخته در سال است. در سال گذشته 388 از 8 هزار تن پخته در تاجیکستان جمع‌آوری شده است. تعداد بازداشت شدگان حوادث بدخشان اعلان شد. دادستان کل تاجیکستان نتایج تحقیقات مربوط به ناآرامی های ماه می در بدخشان را اعلان کرد. در پی این حادثه پرونده های جنایی ضد 109 نفر از سرکردگان و اعضای سازمان های جنایی بر اساس مواد جداگانه قانون جزای تاجیکستان تشکیل و به دادگاه ارسال شد. در نتیجه 77 نفر به استناد احکام قضایی به مجازات محکوم شدند و پرونده کیفری 32 نفر دیگر نیز در مرحله رسیدگی قضایی است. همزمان 89 معترض نیز به دلیل اختشاش به دادستانی معرفی شدند. در عین حال دادستانی تاجیکستان اعلان کرد که در این مدت چند روز در این مدت چند روزنامه‌نگار نیز به دلیل ارتکاب جرایم مختلف و عضویت و همکاری با سازمان‌های افراطی تروریستی دستگیر شدند. ابعاد تازه بحران انرژی در انگلیس و احتمال قطعی برق خانه‌ها. بحران انرژی در اروپا از جمله انگلیس که با تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی آغاز شد و اکنون نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز وارد مرحله جدیدی شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
بحران انرژی در اروپا از جمله انگلیس با تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی از چند ماه پیش آغاز شده است. این بحران اکنون با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز وارد مرحله جدیدی می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی 40% برق مصرفی در انگلیس از نیروگاه‌های با سوخت گاز تأمین می شود. انگلیس بخش عمده گاز خود را از دریای شمال و کشور نروژ تأمین می کند. اما کمبود و گرانی سوخت در بازارهای جهانی شهروندان و به ویژه صاحبان صنایع انگلیس را در تأمین گاز در فصل سرما به گونه ای نگران کرده که دولت را به واکنش واداشته است.
ما به شبکه توزیع برق شرکای اروپایی متصلیم و اکنون در تلاش این واردات گاز را افزایش دهیم و از انرژی هسته‌ای و باد بیشتر استفاده کنیم تا بلکه بتوانیم امنیت انرژی کشور را تأمین کنیم.
دولت انگلیس که در 26 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل به میزبانی این کشور متحد شده بود استفاده از زغال سنگ را کنار بگذارد، اکنون اعلام کرد 5 نیروگاه تولید برق با سوخت زغال سنگ را به حال آماده باش درآورده است. اکنون کمبود گاز و قطع برق نیز آن هم در فصل سرما به نگرانی های ناشی از بحران گرانی بی سابقه انرژی در انگلیس که ماهاست به موضوع روز این ششمین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده اضافه شده است. شرکت مسئول شبکه برق سراسری انگلیس اعلام کرد زمستان امسال احتمالاً روزانه 3 ساعت برق خانه های این کشور قطع خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
استاندار آذربایجان شرقی ایران گفت امروز نیازمند گسترش مناسبات فرهنگی میان ایران و تاجیکستان هستیم، چرا که تاریخ مشترک و تمدن دیرین این دو کشور وجه مشترک بسیاری نمایان میکند که هر یک برای تعمیق تعاملات در عرصه های مختلف قابل بررسی است. آبدینی خورم استاندار آذربایجان شرقی در آیین اختتامیه روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تبریز اظهار کرد هر جا سخن از فرهنگ، هنر، فرهیختگان و ادیبان هر کشور است، قطعاً هویت و تمدن آن ملت نیز ورود زبان خواهد شد. خورم با اشاره به پیشینه فرهنگ، هنر و تمدن آذربایجان و تبریز خاطر نشان کرد. اگر کمال خوجندی تبریز را برای سکونت انتخاب می‌کند، نشان از جاذبه های فرهنگی و هنری این دیار برای تعالی طبع هنرمندان، شاعران و اندیشمندان دارد. هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران با حضور وزیران فرهنگ ایران و تاجیکستان و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی و هنری داخلی و خارجی در تهران برگزار شد و در ادامه همزمان با تهران و شیراز در روزهای 14 و 15 مهر در تبریز نیز برگزار شد. بازدید از مکان‌های فرهنگی و تاریخی، حضور در مقبره کمال خوجنده، بازدید از هنرستان موسیقی، اجرای برنامه‌ها توسط گروه‌های هنری از جمله گروه موسیقی، قرائت شعر توسط شاعران تاجیکستانی از جمله برنامه‌های این رویداد فرهنگی در شهر تبریز ایران بود. کمبود شدید سوزشواری در فرانسه. کمبود شدید سوزشواری در جایگاه‌های عرضه سوخت در فرانسه روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. برخی کارشناسان اعتصاب کارکنان پالایشگاه فرانسه را علت این کمبود ذکر کردند، اما برخی دیگر علت اصلی را کمبود ورود سوخت به پالایشگاه‌ها در پی بحران جنگ اوکراین می‌دانند. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
کمبود شدید بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های عرضه سوخت در فرانسه روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. برخی کارشناسان اعتصاب کارکنان پالایشگاه‌های فرانسه را علت این کمبود ذکر کردند، اما برخی دیگر علت اصلی را کمبود ورودی سوخت به پالایشگاه‌ها در پی بحران جنگ اوکراین می‌دانند. در برخی مناطق 30% جایگاه‌های عرضه سوخت به علت خالی شدن مخازن تا اطلاع ثانوی به روی مراجعه کنندگان بسته شده و مابقی جایگاه‌ها نیز با صف‌های طولانی مواجهند. اولیویه وران سخنگوی دولت فرانسه:
به طور کلی ما کمبود سوخت نداریم. مردم نگران نباشند.
در پی بحران سوخت در فرانسه بهای هر لیتر بنزین و گازوئیل در اغلب جایگاه‌ها با 1 یورو افزایش به حدود 2.5 یورو در هر لیتر رسیده است. کمبود مواد سوختی در برخی از شبکه‌های حمل و نقل عمومی و خدماتی مانند سرویس مدارس، تاکسی‌ها، آمبولانس‌ها، آتش نشانان و حتی پلیس مشکلات جدی را ایجاد کرده است. به مانند این راننده سرویس مدارس:
به رئیسم تلفن زدم که سوخت گیرم نیومد و نمیتونم سر کار بیام.
از سوی دیگر افزایش چشمگیر بهای مواد سوختی برای شوفاژ منازل باعث شده تا مردم بیشتر شومینه‌های خود را برای گرمایش روشن نمایند. در این راستا هجوم مردم برای خرید هیزم و چوب‌های مخصوص شومینه قیمت‌ها را چندین برابر کرده است. خانم الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه از مردم خواسته دمای منازل را حداکثر 19 درجه تنظیم کنند. در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
فدراسیون سوخت فرانسه اعلام کرده آخر این هفته اوضاع متشنج‌تر خواهد شد و حدود 10 روز طول می‌کشه تا شرایط به حالت عادی برگرده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار به چند خبر ورزش توجه فرمایید. ملی پوش ایران بهترین بازیکن جام ملت‌های فوتسال آسیا شد. مسلم اولاد قباد بازیکن تیم فوتملی فوتسال ایران با عنوان بهترین بازیکن جام ملت‌های فوتسال آسیا 2022 انتخاب شد. حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران نیز با 10 گل زدن برترین گلزن این رقابت‌ها انتخاب و کفش طلا را به دست آورد. طیبی در سال‌های 2014 و 2018 به ترتیب با زدن 14 تا 15 گل این عنوان را از آن خود کرد. همچنین تیم ملی فوتسال ایران در فینال جام ملت‌های آسیا با نتیجه 3-2 مقابل ژاپن شکست خورد و نایب قهرمان مسابقات شد. از سوی فدراسیون مرکزی آسیا کافو برنامه زمانبندی مسابقات زیر 15 سال دختران اعلان شد. رقابت‌های زیر 15 سال دختران کافو با حضور تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان از 28 مهر ماه تا 3 آبان و میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود و از سوی فدراسیون مرکزی آسیا برنامه مسابقات به این شرح است: جمعه 29 مهر ماه ازبکستان و تاجیکستان، یکشنبه اول آبان ماه ایران و ازبکستان، سه شنبه 3 آبان ماه تاجیکستان و ایران. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی این برنامه توجه شما را به گزارش ویژه با موضوع آسیب پذیری اقتصاد اروپا در برابر بحران انرژی. همکارم خلیلی گزارش ویژه را به این موضوع بر پرداخته است که تقدیم حضورتان می‌گردد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اخیراً با بیان اینکه زمستان پیشارو برای اروپایی ها یکی از سخت‌ترین زمستان ها خواهد بود گفت اروپا در این زمستان با سختی های زیاده برای تامین گاز روبروست. مکرون افزود اروپا با کشورهای شریک آسیایی در معاملات خرید گاز هماهنگ خواهد شد و مذاکرات خود را با تامین کنندگان تشدید خواهد کرد. همچنین سران کشورهای اتحاد اروپا در یک اجلاس غیر رسمی آخر در پراگا پایتخت جمهوری چکیا اعلام کردند که همچنان روی سیاست‌های هماهنگ برای تامین انرژی کشورهای عضو این اتحادیه کار می‌کنند تا بحران انرژی را که خانواده‌ها و مشاغل اروپایی را آزار می‌دهد برطرف کنند. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد که نوع شکاف بین کشورهای اتحاد اروپا در زمینه برخورد با بحران انرژی با وجود آمده است. پیتر فیالا نخست وزیر چکیا در بیانیه پس از اجلاس پراگا حمایت خود را از راه حل مشترک اتحاد اروپا برای رسیدگی به بحران انرژی و مخالفت خود با راه حل های ملی و فردی تکرار کرد، زیرا به گمان وی این گونه راه حل ها مخالف قانون های اتحاد اروپا هستند. پیش از نشستی سران اتحاد اروپا نخست وزیر چکیا از بسته حمایت انرژی ملی اخیر دولت آلمان به ارزش 200 میلیارد یورو انتقاد کرده بود. فیالا گفته بود من بارها از طرف جمهوری چکیا گفتم که اگر تنها راه حل های ملی داشته باشیم در مقابل برخی از کشورها مانند آلمان ضرر خواهیم کرد و نباید اجازه این کار را بدهیم. این هشدارها و اقدامات نشان دهنده نگرانی شدید اروپایی ها از وضعیت فاجعه بار تامین انرژی کشورهای این قاره در زمستان پیشارو است. پس از آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه سال 2022 اروپا همراه با آمریکا شدیدترین تحریم ها را علیه روسیه به اجرا درآورد. در این راستا تحریم بخش انرژی روسیه با قطع خرید نفت از طریق دریایی و نیز کاهش خرید گاز از این کشور نیز نخستین بار توسط مقامات اروپایی در ششمین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه مطرح شده و با هدایت و خواست آمریکا عملی شد. در واقع مقامات اروپایی با جاری کردن تحریم های اقتصادی سعی کردند روسیه را در جنگ اوکراین تحت فشار قرار دهند، اما این سیاست در قبال اروپا تا کنون نتیجه برعکس داده است. اعمال تحریم های گسترده اروپا علیه روسیه و واکنش های متقابل مسکو با کاهش و یا قطع صادرات نفتی و گازی به کشورهای اروپایی وضعیت وخیمی را در زمینه انرژی برای این کشورها با وجود آورده است. عطا بهرامی کارشناس اقتصاد بین الملل در این زمینه گفت
قاره اروپا در موضوع انرژی دو تیکه است. بخش عمده از قاره اروپا هیچ گونه نفت و گازی نداره، بالا با تقریب عرض می کنیم تقریب خیلی بالا، و وابستگیش به شدت زیاده. عمده قاره اروپا اینجوریه، یه بخش خیلی کوچیکیش مثل نروژ و یک قد کمتری انگلیس اینا دارن نفت و گاز دارن، و این طبیعتا باعث میشه که تمام کشورهای اروپا که همشون خوب صنعتی محسوب میشن، به خصوص آلمان و کشورهای اروپای مرکزی و غربی، اینها از این انرژی گران آسیب ببینن و این اقتصاد صنعتی به خطر بیفته. اثرش چرا اینجا مهمه؟ به خاطر که در رقابتی که اینا دارن با صنایع ژاپنی، صنایع چینی و صنایع آمریکایی سرنوشت‌های مختلفی پیدا می‌کنن. آمریکایی‌ها به انرژی دسترسی دارن و قیمتاشون بهتره، اقتصاد مالی هستن، مزیت صنعتیشون کمه، ولی اینجا سود می‌برن. چینی هم خب رابطه خیلی خوبی با روسیه دارن، مشکل پیدا نمی‌کنن، در راحتی به گاز دسترسی پیدا می‌کنن. این مثلا اروپایی‌ها هستن که دارن بازنده میشن و با این سیاست تقویت دلار و چیزای مشابهی که داره طراحی میشه، عملاً شاهد خروج سرمایه میشن و باعث میشن که اینا از این حیث عقب بیفتن. اروپایی چجوری رشد کردن؟ اروپایی با استعمار رشد کردن و از کل دنیا ثروت رو جمع کردن، راهی قاره سبز کردن، خوب رشد کردن. سه قرن کارشون همین. الان کشور شرقی هم به چیز رسیدن که موتور حفظ کننده کشورهای اروپایی در پیشانی تمدن دنیا بود، یعنی فناوری و علم. حالا که علم از انحصار باشگاه غربی‌ها خارج شده به جای دیگه هم رسیده و اونها منابع بیشتری دارن، جمعیت بیشتری دارن و آب و هوای بهتری هم دارن، دیگه طبیعتاً نیازی به اروپایی‌ها ندارن. اروپایی‌ها چیزی ندارن که بخوان محصولات خرید بکنن، باش کامودیتی بخرن، باش چه چیزی بخوان بفروشن. نه کشاورزی پویایی دارن، نه صنعت پویایی دارن، نه انرژی دارن، نه معادن خیلی مهمی دارن، هیچ چیزی در اختیار ندارن. و مثلا علم رو داشتن، با این دانشی که داشتن خوب غلبه می‌کردن. حالا چینی‌ها هم علم دارن، ایرانی‌ها هم سلاح‌های دارن در استفاده میشه و عملاً از انحصار باشگاه غربی‌ها در اومده. این خوب باعث میشه که هیچ راهکاری نداشته باشی و با واقعیت کنار بیایید. ولی مردم با واقعیت کنار نیومدن، فکر میکنن که با شلوغ کردن خیابان‌ها فشار بر حزب پیروز موفق میشن. خب حالا حزب مثلا دموکرات مسیحی بره، لیبرال دموکرات بیاد، فرقی نمیکنه. برای آلمان که منبع انرژی تولید میشه، برای آلمان که معادن زغال سنگ درست، معادن آهن درست میشه، معادن مس درست میشه، کارش نمیشه کرد. یعنی یک واقعیتی که باید مردم غرب بعد از فشار غرب زیادت بر دنیا بهش عادت بکنن و قبول بکنن که خب تمدن داره حرکت میکنه، از قاره سبز داره رد میشه.
در ضمن پیشبینی بهتری درباره وضعیت انرژی اروپا در سال 2023 وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین بر اروپا طولانی مدت خواهد بود و بیش از 20 سال ادامه خواهد داشت. شرایط کنونی اروپا در واقع حاصل همراهی این کشورها با سیاست‌های آمریکا در حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. بهای این همراهی را شهروندان اروپایی با کاهش شدید رفاه و نیز تورم شدید و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌پردازند و چشم‌انداز نامطلوب نیز در زمستان 2022 در انتظارشان است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس غیر رسمی اتحاد دولت‌های مستقل در روسیه، احضار سفیر قرقیزستان در تاجیکستان، دیدار وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و نماینده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی و درآمد 52 میلیون دلار تاجیکستان در دو ماه گذشته از فروش پخته. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و در این برنامه به معرفی استاد آدینه هاشم، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در بخش ادبیات هنر و معماری و همچنین حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت شادروان آدینه هاشم 13 یونی سال 1937 در دهی نیمدری دشت جوم ناحیه شوراباد در خانواده هنرمند شناخته، موسیقیدان ورزیده، حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان هاشم قاسموف به دنیا آمده است. او در دامان مادر بایفتی ادبیات دوست، داننده خوب آثار حافظ بیدل و ده ها سخنوران ممتاز کلاسیک تربیت یافته است. اینک دعوت میکنیم غزل را تحت عنوان بد مکن با صدای استاد آدینه هاشم بشنوید.
مکن کاری نکی را بکن بد مکن در وجودی خود ستم به حد مکن در وجودی خود ستم به حد مکن مالی ارمومی طلب ناحق مکن مالی ارمومی طلب ناحق مکن بنده ای خاصی خدایم بد نکن بنده ای خاصی خدایم بد نکنی خالم اج بودم بگشتی در بدر کلمش بودم بگشتی در بدر جمع کردی دولت و دنیا و زر جمع کردی دولت و دنیا و زر جام کردی دولت و دنیا و زر نزنه دستت بگیرد نه پیسر نزنه دستت بگیرد نه پیسر نزند دستت بگیرد نه پیسر پنبه ای غفلت و گوشت به خبر پنبه ای غفلت و گوشت به خبر مهرت دنیا بیکنه شفقت مکن این زبانت لال گردد در دهان این زبانت لال گردد در دهان این زبانت لال گردد در دهان هر نفس دارم بدیل آه پیغان هر نفس دارم بدیل آه پیغانی هر نفس دارم بدیل آه پیغان طاعتی پنج وقت نکردم در جان طاعتی پنج وقت نکردم در جهان از پی نفس و هوا بودم دمان از پی نفس و هوا بودم دمان خوش اگر داری دیگر شفقت مکن خوش اگر داری دیگر شب خد مکنی
باید گفت از خانش پدر و از رامش پدر در دل کوچک آدینه نسبت به هنر سرایندگی و نوازندگی یک دلگرمی یک محبت ناگسستنی بیدار گشت. دلبستگی به سرود به نوا سمند آرزوی آدینه را پس از ختم مکتب میانه به شعبه سازهای ملی آموزشگاه موسیقی شهری دوشنبه آورد. در طول 3 سال در این بارگاه هنر از استادان سختگیر و سرطلب نازگی های نوازندگی و سرایندگی از بر کرده سال 1954 آن را با موفقیت به پایان برد. استاد آدینه هاشم همچنین در دوام فعالیت ایجادیش اینستیتوت دولتی پیداگوگی کلاب را در سال 1972 میلادی ختم کرده است. استاد آدینه هاشم 16 نوامبر سال 1993 عالم را ترک کرده در قبرستان لچاب شهر دوشنبه دفن شده است. اینک از شما دعوت میکنیم ترانه زیبای مادر را با صدای این استاد بزرگوار بشنوید.
سری تفلان من دست مادر نزدی گر قوت درمان من دست مادر نزدی گر روی دسترخان من دست مادر نزدی گر در دعای جان من آخرین امیدی دن یا روزی دستم برد مرگ آخرین امیدی دن یا روزی دستم برد مرگ از درد من رنجور نالان می شود کی دیگر از مشکلات عمر پرسان می شود کی دیگر درد دلم را دیده گریان می شود آخرین هم روزی دل ها روزی دستم برد مرد تمت را من ندیدم مادر و خاکم بسر داد از دستی فلک از قسمتی پر شور شد روزی مرگت مادر را بودم زیدن یا بخبر قسمت و خاکم بسر از این قضا و این قدر آخرین دستی دعا ها رو زیده از تم برد مرد آخرین دستی دعا ها رو زیده از تم برد مرد مزارستان مزاری تازه جویان می شوم
از دیگر حالتی مرگی تو پرسان می شوم تیر زنها را ببینم اشکی ارمان می شوم آب چشمی خوهرم را دیده گریان می شوم آخرین مقصود مأوا را زی دستم بردم.
گفتنیست استاد آدینه هاشم سال 1959 همچون متخصص جوان فعالیت کاریش را از تئاتر خلقی ناحیه مسکو حالا میرسید علی همدانی به صفت رژیسیار آغاز نموده تا سال 1962 در این پیشه مسئولیت نشان داد. چون کارگری ساینده و نباور محبوبیت پیدا نموده و باوری رهبران سزاوار شد و سال 1962 به زیمه آدینه جوان با آدینه که همگی 25 سال داشت وظیفه بسا پرمسئولیت سروری تئاتر درامی موسیقی شهر کلاب را واگذاشتند. اینک از جان از شما دعوت میکنیم ترانه زیبایی بوی محمد آمد را با صدای استاد آدینه هاشم بشنوید.
تی صبح گاه بوی محمد آمد در وقتی صبح گاه بوی محمد آمد اندر سوای مردان بوی محمد آمد اندر سوای مردان بوی محمد آمد رفتیم به سوی بوستان گل و شکوفته دیدیم رفتیم به سوی بوستان گلهای شکوه تدیدیم از جانبی گلیستان بوی محمد آمد در موسمی گل و مل میخوان خوش و بلبل در موسمی گل و مل میخواند خوش بلبل از بلبلی خوش الهام بوی محمد آمد شمس وصفی رویش و لیل نعت مویش و شمس وصفی رویش و لیل نعت وقتی مویش از ذکری ذاتی سبحان بوی محمد آمد از ذاتی ذکری سبحان بوی محمد آمدی
دوستان عزیز شنونده با پخش ترانه یار می آید با صدای استاد آدین هاشم گفتار این ساعتی ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما
عزیزان شنونده اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردان قبیله عرب در یکی از بیابانهای خشک عراق زندگی می کردند. آنجا هیچ چشمه آب شیرینی نبود و افراد قبیله از آبهای شور آن منطقه استفاده می کردند. چون آنجا شورزار بود، هر زمان که بارانی هم می بارید، به خاطر زمین آن منطقه آب شور می شد. آن اعراب در عمر خود هنوز هیچ آب شیرین و گوارایی نچشیده بودند و گمان نمی کردند که روی زمین آب شیرینی هم وجود داشته باشد. فقط در اخبار و روایات وصف آب شیرین را شنیده بودند و چون این آبی را فقط مربوط به بهشت می دانستند. از قضا قحطی هم در آن منطقه پدید آمد و ادامه زندگی برای افراد قبیله